بخش دهم، گام پنجم، از تشنه و گرسنه نگه داشتن روح خود دست بردارید. امیدوارم که فرصت کرده باشید که الگوهای رفتارهای خود تخریبیتون رو بررسی کرده باشین و اونها رو با یه دیدگاه تازه نگاه کرده باشین. هر وقت که از یه چیزی متنفریم یا در مقابل اون مقاومت داریم، اونو از خودمون میرونیم. نمیتونیم از چیزی که از نگاه کردن به اون اکراه داریم و بدمون میاد یه درسی یاد بگیریم. با تشخیص موهبت نهفته در زیاده روی ها و درک اینکه چطوری میتونن ما رو به موفقیت بعدی برسونن، میتونیم به لایه های عمیق تری بریم و برای پاسخ به این پرسش که جریان چیه، ما باید با درون خودمون ارتباط داشته باشیم. باید به لایه های زیرین اون حرف های بیهودهی که توی مغزمون میزنیم و همینطور رفتارهای خود تخریبی که داریم بریم و به احساساتی بپردازیم که در ما باعث میشن که رو بیاریم به نوشیدن حالا مشروبات الکلی یا خوردن افراطی یا مصرف مواد مخدر یا خوشنود کردن و راضی نگه داشتن مردم یا کار بیش از حد. حالا زمان اون رسیده که به این پرسش حیاتی که زندگی ما رو تغییر میده پاسخ بدیم. من به چه احساساتی نیاز دارم تا بتونم زندگی فوق‌العاده‌ای برای خودم داشته باشم؟ اغلب ما یاد گرفتیم یا به خود یاد دادیم که احساس نکنیم. وقتی که یه نوعی آسیب، صدمه، یه درد و رنجی رو تجربه میکنیم، اون رو قورتش میدیم و سرکوبش میکنیم. به نظر من احساسات و عواطف فرو خورده مثل یک بمب ساعتیه. مثل اینه که شما یه بمب ساعتی رو قورت دادین. اونها توی بدن جا خوش میکنن و هر لحظه آماده انفجارن و در زمان انفجار با ابراز احساسات و عواطف خام و پردازش نشده، اون آسیب و صدمه‌ای رو که به وجود میارن چند برابر میکنن. خیلی از ما وقتی که نمیخوایم با این احساسات و عواطف در ارتباط قرار بگیریم یا اونها رو حتی احساسشون کنیم، نفس نمیکشیم. اگه کمی در این مورد فکر کنید، متوجه میشید که ما در طول زندگی بسیاری از اوقات یا نفسمون رو حبس میکنیم یا نفسهای سطحی از بالای قفسه سینه میکشیم و این برای خود من به شخص بارها و بارها اتفاق افتاده. آخرین باری که درنگ کرده و نفس عمیقی رو به داخل شکمتون کشیدید کی بود؟ اصلا یادتون هست؟ شما احتمالاً در طول زندگی خودتون توجه بسیار کمی به منشأ حیات بخش نفس کشیدنتون داشتین. مگه اینکه جز افرادی باشید مثل من که یوگا میکنن و روزانه مدیتیشن و مراقبه میکنن که این پروسه نفس کشیدن بخش جدا نشدنی یوگا و مدیتیشنه. حالا چرا ما از نفس کشیدن می ترسیم؟ خب تنفس به معنای ارتباط برقرار کردن با بدنه و اگه ما با بدنمون در ارتباط باشیم، ممکنه که صدای تیک تیک این بمبای ساعتی رو که قورت دادیم و بشنویم و می ترسیم که اگه با این بمبای ساعتی درونیمون ارتباط برقرار کنیم، این بمبا منفجر بشن و احساساتی رو که سالیان سال از اونا دوری کردیم و در اعماق وجودمون اونا رو غرق کردیم، ما رو از پا بندازن و یا اصلا باعث بشن که مثل یه ساختمون چند طبقه فرو بریزیم و به کل ویران بشیم و تمام اون دیوارهایی رو که طی این همه سال به دور خودمون کشیدیم و در هم بشکنن. دیوارهایی که ما رو در این توهم که خوبیم، همه چی خوبه و هیچ مشکلی هم نیست، در امن و امان و دور از خطر نگه می داشتن. حالا مسئله اینجاست که شیوه هایی که ایگوی زخمی برای زنده نگه داشتن ما به کار میگیره هیچ وقت جواب نمیدن و نتیجه ندارن. احساسات و عواطف سرکوب شده فضا اشغال میکنن و اگه دنیای بیرون ما منعکس کننده دنیای درون ماه و دنیای درون ما هم پر از یه مایه لزج و بدبو و سمی و کثیفه، پس این امکان که این مایه متعفن و بدبو تبدیل بشه به طلا تقریبا غیر ممکنه دیگه. حالا برای بازگشت به یک پارچگی باید یه کاری بکنیم و اون کار اینه که دوباره باید با بدنمون در ارتباط قرار بگیریم، باید این موانع رو از میون برداریم تا بتونیم اون احساسات و عواطفی رو که همیشه ازشون اجتناب می‌کردیم رو حس کنیم و باید خرد درون زخم‌های خودمون رو کشف بکنیم بدون اینکه صدمه و آسیبی ببینیم و اون چیزی رو که دیگه به درد ما نمی‌خوره رو رها کنیم. آنها را به زور از نهانگاهشان بیرون برانید. بین اینکه بدونیم که لیاقت چیزی رو داریم و اینکه واقعا احساس کنیم که لیاقت داشتن اون چیز رو داریم تفاوت وجود داره. سر ما نمیتونه ما رو به جایی ببره که قلب میخواد به اونجا بره و مهم نیست که شما چه چیزایی رو میدونید. من میدونم که دوست داشتنی هستم، این آدمای دور و برم رو ببین که منو دوست دارن. اگه شما احساس نمی کنید که دوست داشتنی هستید، دونستن اون تفاوتی برای شما ایجاد نمی کنه. خیلی از ما از سالیان سال پیش احساس کردن رو گذاشتیم کنار به خاطر اینکه احساس کردن بیش از حد دردناک و زجرآور بوده و ما کم کم کرخت و بی‌حس و گرفتار رفتارهای خود تخریبی شدیم تا جلوی احساس کردن این عواطف و احساسات خودمون رو بگیریم. همیشه وقتی از مردم میپرسم که آیا چیزی رو میدونن یا احساس میکنن، اونها مردد میشن و بعد پاسخ میدن که فکر میکنم که احساس میکنم. یعنی بین دونستن یه مفهوم، فهمیدن اون، تمایل به باور اون و به واقع باور به اون یا احساس اون تفاوت وجود داره. اغلب ما گذشته خودمون رو بازآفرینی میکنیم، با یه شخص مشابهی مثل پدر یا مادرمون رابطه برقرار میکنیم یا حتی ازدواج میکنیم و یه محیط و شرایطی مثل شرایط دوران بچگیمون رو دوباره به وجود میاریم. توی ترس زندگی میکنیم، توی استرس زندگی میکنیم به خاطر اینکه از نتیجه باخبریم، مثل بچه هایی که کلاس اولشون رو هی رفوزه میشن، همکلاسی های دیگه شون الان کلاس پنجمن، اینا هنوز کلاس اولن، ولی تا معلمه میاد دهنشو باز کنه بگه آ میگه آ آ آ، یا میگه ب میگه ب ب ب، از همه بهتر میدونه. ولی نکته اینه که اون 5 ساله که تو کلاس اول مونده دیگه همه رو به قول بچه مدرسه کوچولوها بعضیاشون میگن فوت آبه. پس این ترس مبدل به واقعیت زندگی ما میشه، مگه اینکه بریم به درون، یعنی عمیق بشیم، کنکاش کنیم درونمونو و با سیستم من هستم خودمون دوباره ارتباط بگیریم. اگه دردهای عاطفی خودمون رو که موجب تکرار مجدد و دوباره گذشته ما میشه رو بازبینی و تجزیه و تحلیل نکنیم، آینده ما مثل اون بچه کلاس اولیه که رفوزه شده قابل پیشبینیه و با گذشتمون هیچ فرقی نمی کنه. و در صورتی که با درد عاطفی بزرگ شده باشیم، انتظار داریم که خب چه چیز دیگه ای رو توی روابطمون تجربه کنیم؟ معلومه دیگه، درد عاطفی. اگه ما والدین خودمون رو غرق در دردهای عاطفی دیدیم، تمایل به تکرار چه چیزی داریم؟ دقیقاً درد عاطفی و همون چیزها، همون شرایطی که پدر مادرمون داشتن. پس نحوه بار اومدن ما و بزرگ شدن ما به هر صورتی که باشه، وقتی که پای عواطف به میون میاد، باورهایی رو شکل میدیم که بار عاطفی پنهانی دارن. در مورد عواطف قضاوت میکنیم و به بعضی برچسب خوب و به بعضی دیگه برچسب بد میزنیم. احساساتی رو که نمیتونیم از عهدشون بر بیایم، احساساتی رو که از وجود اونها شرمنده ایم، احساساتی رو که وقتی بچه بودیم به ما گفتن که تو نباید این حس رو از خودت نشون بدی و این احساسات رو ابراز کنی. اونا رو رد کردیم و منکر میشیم. برای هر کدوم از ما این احساسات و عواطف متفاوته. بعضی افراد توی خانواده بزرگ شدن که در اونجا عصبانی بودن خوب نبوده. به بعضی دیگه گفته شده که اجازه ندارن گریه کنن. مثلا به پسر بچه‌شون گفتن پاشو خودتو جمع کن، مرد که گریه نمی‌کنه. یا به ما یاد دادن کلن که با عواطف و احساسات خودمون قطع رابطه کنیم تا توی اون چارچوب‌هایی که حالا خانواده، مدرسه، جامعه، فرهنگ و اینا میخواستن جا بشیم. هر جا هم که دست و پای ما از اون قالبی که اونا میخواستن زده بیرون، اونو قیچی کردن. ما همچنین تمایل داریم که احساسات و عواطفی رو که بر علیه ما به کار گرفته شده طرد بکنیم. مثلا اگه پدرتون اغلب با خشم به شما زخم زبون میزده و نمیخواید که مثل اون بشید، در نتیجه به خودتون اجازه نمیدید تا چنین احساساتی رو ابراز بکنید. یا اگه مادرتون احساس ضعف و ناتوانی میکرده و هیچ وقت از شما دفاع نمیکرده و این مسئله باعث درد و رنج شما شده، احتمالا شما هیچ وقت نمیخواید که ضعیف و ناتوان باشید. و برای بعضی از افراد داشتن والدینی که همیشه شادن دردناک و زجرآور بوده، چون این افراد نمیتونستن خودشون باشن و احساسات دیگه ای رو نشون بدن، از آن جهت که اگر آنچه را که حقیقتا احساس میکردند نشان میدادن، توسط والدین خودشون سرزنش میشدن و محکوم میشدن. که هیچ کس یه فرد عبوس و اخمو رو دوست نداره. اخماتو باز کن، بخند. و اونها میبایست زمانی که حتی ناراحت بودن یا خشمگین بودن وانمود میکردن که شاد و خوشحالن و این نقاب شاد و خندان همیشه روی صورتشون چسبیده، در صورتی که اون زیر ممکنه یه قوقایی باشه. بر اساس این گفته که تنها راه خروج از یه چیزی اینه که بزنی تو دل اون، یعنی میگن مثلا وقتی میترسی برو تو دل ترست و باهاش روبرو شو. مهم نیست که چقدر تلاش کنی، ما نمیتونیم از وجود عواطف ناخواستمون خلاص بشیم مگه اینکه اونا رو احساس بکنیم. ممکنه کتابهایی در مورد اینکه چطور میتونی از ترس خودت خلاص بشی یا چطور غم و اندوه خودتون رو از بین ببرید یا چطور خشم خودتون رو ریشه کن بکنید وجود داشته باشه و شما خونده باشید، ولی هرگز و هرگز قادر نیست کسی که این عواطف رو نابود بکنه و واقعا هم نباید که سعی بکنیم که این کار رو بکنیم، به خاطر اینکه ما نیاز داریم که یه رابطه سالم با عواطف خودمون برقرار بکنیم تا تحت تأثیر اونا قرار نگیریم، بلکه باید از طریق اونها اطلاعاتی رو که لازم داریم و توی اون موقعیت‌های مختلف به درد ما میخوره رو به دست بیاریم و فقط در این صورته که میتونیم اونها رو احساس بکنیم و اون چیزی رو که در درون ما در جریانه شفا بدیم. برای بودن در یک پارچگی نیاز داریم که از ذهن خودمون خارج بشیم و به قلبمون برگردیم. باید بپذیریم که ما موجودات عاطفی هستیم. همونطوری که قبلا اشاره کردیم، یادتونه که گفتیم موهبت زیاده روی هایی که ما میکنیم اینه که به ما میگن، یعنی دارن به ما با زبون بی زبونی میگن که چی غلطه و یه جای کار ایراد داره. اونها به ما میگن که باید دوباره به درونمون نگاه بکنیم، باید دوباره با اون دردهای عاطفیمون روبرو بشیم و با اونا ارتباط برقرار کنیم، بریم جلو، نترسیم ازشون، اونا رو بررسی بکنیم، روی اگه مثل یه زخمی که روش بسته ولی زیرش عفونت کرده، باید روی اون زخمو برداری و اون عفونت ها و چرک و هرچی که هست بیاد بیرون تا اون زخم خوب بشه. پس ما باید دردهای عاطفیمونو کالبدشکافی کنیم، دردهای عاطفی که باعث میشن که مدام الگوهای کهنه و نخنمای گذشته رو که دیگه به درد ما نمیخورن رو تکرار بکنیم. و ما نه تنها باید مسئولیت اون چه رو که در جهان بیرون خودمون خلق میکنیم بپذیریم، بلکه لازمه که مسئولیت جهان درونمون رو هم بر عهده بگیریم. ما باید مسئولیت عاطفی خودمون رو تمام و کمال و 100% قبول کنیم. قبول مسئولیت عاطفی به این معنایه که متوجه احساسات و هیجانات خودمون باشیم. اونها رو حس کنیم، بهشون توجه کنیم و بدونیم برای اینکه از عهده اونها بر بیایم باید چیکار بکنیم. عواطف ما وجود دارن برای اینکه به ما یه سری اطلاعات بدن، به ما یه چیزهایی رو یاد بدن. به جای اینکه به اونها برچسب غلط بزنیم یا اونها رو سرکوب کنیم، باید از وجودشون شگفت زده بشیم، باید با علاقه و توجه به سمتشون بریم. لازمه که اونها رو مثل یه پرچمی ببینیم که با یه باد قشنگی داره موج میزنه و میگه بیا اینجا، یه چیزی اینجایی که باید بهت نشون بدم. وقتی که متوجه شدی که هر عاطفه و احساسی به یه دلیلی به وجود اومده و وجود داره و بی خودی و الکی نیست، همونطوری که شاعر بزرگ سرزمین ما مولانا گفته در شعر مهمانخانش، که هر عاطفه و احساسی به عنوان یک میهمان از ماورا برای ما اومده و به جای اون که احساسات و عواطف خودمون رو کنترل کنیم یا سرکوبشون کنیم، باید به سوی اونها رو کنیم، پذیرای اونها باشیم و با روی خوش با اونها برخورد کنیم. شما یه مهمون بیاد خونتون، چیکارش میکنید؟ مثلا کتکش میزنید، موهاشو میکشید، نمیدونم لباساشو پاره میکنید، چطوری باش برخورد میکنید؟ پس باید با احساسات و عواطفمونم چه خوب چه بد درست برخورد کنیم. وقتی که به اطمینان 100% رسیدیم که هیچ احساس و عاطفه‌ای بد یا خوب یا درست یا غلط نیست، بلکه فقط اونها وجود دارن تا به ما چیزی رو یاد بدن، برای ما نقش معلم رو ایفا میکنن، دیگه از اجتناب کردن از اونها و سرکوب کردنشون دست برمیداریم و دیگه نیازی نمیبینیم که از شر اون فلان احساسمون مثلا خلاص بشیم. در عوض میدونیم که اونها قراره که یه خردی رو به ما اضافه کنن، به ما یه درسی رو بدن و به همین دلیل ما با اشتیاق به استقبال اونها میریم. حالا میتونید تصور کنید به جای اینکه مثلا خشمتون رو سرکوب کنید یا به جای اینکه از اینکه احساس ترس دارید متنفر باشید یا به جای اینکه بخواید استرابتون رو درمان کنید یا غمتون رو پنهان کنید، یاد بگیرید که با احساسات و عواطف خودتون، مخصوصا با بدترین اونها، دوست و رفیق باشید. خب تا حالا نکردید این کار رو، اون راهی رو رفتید که همیشه رفتید، نتایجش هم همینایی شده که تا الان تو زندگیتونه. حالا بیاید یه بار این راه رو امتحان بکنید و ببینید که نتیجه این چی میشه، ضرری که نداره. و این یک امر کاملا امکان پذیره و یه راه مطمئنه که 100% شما رو به یک پارچگی میرسونه. زمانی که هلن به کارگاه فرایند سایه قدم گذاشت، به شدت خشمگین بود که چرا نمیتونه عصبانی بشه. اون نمیدونست که چطوری خشمش رو ابراز بکنه، چون هیچ وقت بهش اجازه نداده بودن که خشمش رو نشون بده و ابراز بکنه و هر وقت که پای ابراز خیشتن یا هر احساسی به میون میومد، لرزه به صداش میافتاد و به زحمت حتی میتونست حرف بزنه و خودش به خودش عنوان مرده متحرک داده بود. هلن 13 سال با یه مردی زندگی کرده بود که به اعتراف خودش اون مرد رو حقیقتاً دوست نداشت و عاشقش نبود و وقتی که اون مرد اونو به خاطر یه زن دیگه ترک کرد، تازه چشماش به این حقیقت باز شد که چیزی در او باید تغییر بکنه. وقتی که ویدیویی از کارگاه فرایند سایه رو دید که در اون تمرین پردازش خشم رو نشون میداد، به شیوه شهودی میدونست که باید یه جایی عصبانی بشه و این عصبانیت رو نشون بده. اون یه عمری این احساس خشم و غضب که درون خودش داشت هی انبار کرده بود رو هم و دیگه اون انبار خشمش یا اون خشمدونش دیگه جا نداشت. وقتی که با هم آشنا شدیم، هلن علت خشم فراوانش رو با من در میون گذاشت. پدر هلن از وقتی که اون 6 سالش بود به رخت خوابش می اومد و در واقع بهش تجاوز می کرد. مادرش ازش حمایتی نمی کرد و برادرای او هم برای رفتن به کالج از خونه رفتن اونو رها کردن و دست تنها با نابسامانی هایی که در خونه وجود داشت تنهاش گذاشتن. پدرش خودکشی کرد، برادراش هیچ وقت دیگه به خونه بر نگشتن و اون تنها موند تا تکه تکه های مادرش رو که دچار افراط در نوشیدن الکل شده بود رو جمع کنه و ازش مراقبت کنه. هلن شروع کرد به کشف و بررسی باورهای کهنه‌ای که در مورد خشم داشت. متوجه شد که وقتی بچه بوده به اون گفتن نباید صدای بچه ها یا مخصوصاً دختر بچه ها رو در بیاری. این گفته موجب شده بود که اون با احساسات خودش کامل قطع رابطه کنه. این موضوع زمانی که پدرش اون رو مورد سوء استفاده جنسی قرار داد پیچیده تر شد. در این شرایط خاموش ماندن و هیچ چیزی رو احساس نکردن بهترین واکنشی بود که میتونست نشون بده. یه مکانیسم برای محافظت از خود، از یه دختر کوچیک که در هر شرایطی هیچ وقت نباید توی اون شرایط قرار می گرفت رو به کار می برد. طی تمرین خشم در کارگاه فرایند سایه ما به شرکت کننده هامون فرصت می دیم که اون خشم و رنجش خودشون رو در محیط گفتگویی مناسبی ابراز بکنن. به اونها اجازه می دیم که هر چقدر دوست دارن جیغ بزنن، گریه کنن، داد و بیداد کنن، نمیدونم از کوره در برن. هیچ محدودیتی وجود نداره برای اون ابراز خشم و خالی کردن اون خشم. اینجا یه فضای سرشار از امنیت تام و تمام برای پذیرش احساسات و عواطفی که در جامعه ما مخصوصا از جانب بانوان انکار میشه. حالا شما فکر کنید که تو پرانتز اینو بگم، این خانم امریکاییه، این کتاب در واقع درباره جامعه امریکاست. حالا شما اینو بیارید به توان انحصار برسونید توی مملکت ما تو ایران که ببینید پس دیگه زنای ما تو ایران چقدر تفلکی یا بدبختن با این داستان دین و نمیدونم مذهب و این مسخره بازیایی که هست. زمانی که نوبت به هلن رسید میدونست که میتونه از گرمای آتش خشم خودش استفاده بکنه برای این قلب سنگی سرد خودش رو گرم کنه. هلن یک به یک افرادی رو که بهش صدمه زده بودن و بهش آزار رسونده بودن رو به تصویر کشید و هر خشونت، هر رفتار غلطی که با اون شده بود، هر تجاوزی که به حریم خصوصی اون شده بود دوباره زنده کرد. و از اعماق وجودش فریاد کشید و جیغ زد و با رهاسازی این خشم و رفع گرفتگی‌های درونیش تونست به لایه‌های عمیق‌تر وجودش سر بزنه و در لایه‌های زیرین خشم اون احساس گیر افتادن، احساس درماندگی، احساس ضعف و ناتوانی وجود داشت که باعث می‌شد اون از پا بیفته. اون در محیطی که احساس امنیت کافی بهش میداد تا به عقب برگرده و لایه به لایه این خاطرات رو، این زخمای کهنه عفونت کرده رو باز بکنه، به چند دهه قبل برگشت، به 2 سالگیش و یادش اومد که مادرش به خاطر مشکلی که او در فکش داشت نوعی کلاه ایمنی حفاظمانند رو به سر و صورت اون میبست و او حس گیر افتادن درون اون حفاظ و تشویش و استراب ناشی از اون رو به یادش می آورد و با به خاطر آوردن این حس گیر افتادن و احساس ناتوانی هلن متوجه شد که این حس تا کنون چه حد در زندگیش نقش ایفا کرده. اون در تخت خواب با پدرش در خانه نابسامان، در شغل و حرفه بی ثمر و در ازدواجی تهی از عشق گیر افتاده بود. وقتی که بعد از این کارگاه با هم صحبت کردیم، او گفت که کلی، من متوجه نبودم، اما مادرم همیشه چیزهایی از این قبیل می گفت که بخت و اقبال تو زندگی بپذیر. زندگی همینه، تو نتیجه اعمال خودتو میبینی. حتی میگفت که تو اصلا نباید بیشتر از اینو بخوای، همینایی که الان داری هم از سرت زیادیه. و همینطور که اشک پهنای صورت هلن رو خیس میکرد، مکسی کرد و گفت فکر میکنم که در لایه زیرین خشمم این احساس نهفته است که من با درماندگی تسلیم سرنوشتم شدم. فکر میکنم این همه سال با همسرم دیوید موندم چون فکر نمی کردم که لیاقتم بیشتر از این باشه. من حتی به خاطر میارم که فکر می کردم که خب اون بالاخره یه روزی می میره و من آزاد میشم. و اگه اینها همه درماندگی و استیصال نباشه، من نمی دونم که چیه. پرده برداشتن از عواطفی که انگیزه اصلی اعمال و تصمیمات ما در تمام عمرمون بودن، دلاسودگی و آرامش در پی داره. اما این کار اصلاً کار آسونی نیست. چی میشد اگه میتونستیم زمانی که برای اولین بار با احساسات خودمون مواجه میشیم به اونا رسیدگی کنیم؟ چرا به خودمون اجازه میدیم برای اینقدر مدت‌های طولانی توی یه شرایط و موقعیت‌های گیر بیفتیم؟ هلن متوجه شد که دیگه نمیتونه با احساس درماندگی زندگی بکنه. او خودش رو از زندان گذشته رها کرده بود و قدرت خودش رو پس گرفته بود. و از این که میدیدم او فعالانه به بازپسگیری قدرت خودش ادامه میده، نتایج شگفت‌آوری به دست میاره، واقعا احساس خوشنودی میکردم. یکی از این نتایج شفای روابط با افراد خانواده‌اش بود، با برادراش، روابطی که پیش از این آلوده به کدورت و رنجش بود. و هلن که دیگه احساس گیر افتادن نداشت، در محل کارش به عنوان بانوی تأثیرگذاری نامیده شد. خیلی از ما مثل هلن با احساسات و عواطفمون، به ویژه با خشم، اون احساس خشم خودمون قطع رابطه کردیم یا اونو غلط میدونیم. هیچ کسی دوست نداره که بقیه راجبش بگن که این طرف یه آدم منفیه یا همیشه عصبانیه. ما توسط عواطف و احساساتمون کور میشیم و حتی متوجه اون نیستیم که در لایه‌های زیرین اونها عواطف و احساسات عمیق‌تری وجود داره که میتونه آتش روح ما رو برطرف کنه و ما رو سیراب کنه. به عواطف و احساساتمان صدایی بدهیم. هیجانات و عواطف ما نشانه آن هستند که یه چیزی رخ داده و اتفاق افتاده که لازمه اون رو احساس بکنیم تا بتونیم پیش بریم. به علت اون که ما از تجربه این عواطف وحشت داریم، اونها رو به درستی پردازش نمی کنیم و به همین دلیله که مدام گذشته خودمون رو تکرار می کنیم. وجود عواطف و هیجانات ما برای اینه که ما رو به سمت روحمون هدایت کنه. روح ما تشنه تمامیت و یکپارچگیه. برقراری ارتباط با دنیای درون و پیشرفت در اون مثل تمرین وزنه برداریه و قوی شدن در این کار نیازمند تداوم و پشتکاره. این کار نیازمند تقویت عضلات ایمان و ساخت پلی از امنیت بین سر و قلب ماه تا بتونیم مسیر قبول مسئولیت عواطف خودمون رو طی بکنیم و بدونیم که در آن سوی پل روحمان دقیقاً میدونه که چی در انتظارشه و به چه چیزی احتیاج داره. ما نیازمند اونیم تا ساکت باشیم و مشتاق شنیدن باشیم، چون روح ما در تلاشه تا توجه ما رو به یه چیزی که باید و میخواد جلب بکنه و به ما بگه که به چه چیزی نیاز داره برای اینکه احساس آرامش کنه و به یک پارچگیش برگرده. روح شما ممکنه که ازتون بخواد یکی از این کارها رو انجام بدید. مثلا بهتون یک طوری بفهمونه که خواستت رو بر زبون بیار و بگو که چی میخوای، یا حد و مرزی رو تعیین بکنی، به جای اینکه بگی دلم میخواد که اوضاع اینجوری باشه، اوضاع رو اونطوری که هست اول بپذیری. سرعت خودتو کم بکنی، دست از این بدو بدو برداری و از اینکه مدام در حال انجام یه کاری باشی و چند تا کار رو همزمان انجام بدی دست برداری. یا یه زمانهایی رو به خودت استراحت بدی یا فقط یه کاری رو واسه خودت انجام بدی. رابطه ای رو که دیگه کمکی بهت نمی کنه رها کنی. توی زندگیت قدرتمندانه تر عمل بکنی. از پشت گوش انداختن کارها دست برداری و کارهایی رو که نیمه کار رها کردی رو به اتمام برسونی. از حسادت کردن، از کینه داشتن نسبت به دیگران و نفرت داشتن دست برداری. یا هدفمندانه تر زندگی کنی. برای خودت یه چند تا هدف انتخاب بکنی و با اونا پیش بری. اغلب اوقات روح شما یکی از اولین قربانی های گفتگوی منفیه که طی سالیان سال با خودتون داشتید. در این مدت به جای اینکه بهش گوش بدید، مدام سرکوبش کردید، مدام بهش صدمه زدید، مدام بهش گفتید ساکت شو، دهنتو ببند، حرف نزن. و به جای اینکه مثل یه مهمون خوبی که دوست دارید باش برخورد بکنید و بهش رو بیارید، روتون رو ازش برگردوندین. همونطوری که موارد رو یک به یک در لیست کارهایی که باید انجام میدادید خط میزدید، اونو نادیده گرفتین و پشت سر گذاشتین و در این مدت همه چیز به جز روحتون رو تغذیه کردین. سالها پیش زمانی که من در برنامه متحول کننده به نام دگرگونی به استادی شرکت می کردم، ما باید یه تمرینی رو در مورد قضاوت خودمون انجام می دادیم که در اون چیزی به جزی مایو تنمون نبود، یعنی فقط یه مایو پوشیده بودیم. افراد شرکت کننده با احساس بیپناهی و ناراحتی و خیلی در واقع با حس بد وارد می شدن و ما در ساحل در حال نوشیدن یه مثلا لیمونات نبودیم که بهمون خوش بگذره. ما توی سالن کنفرانس در کارگاه استادی بر خود وایساده بودیم. حالا چرا مایو پوشیده بودیم؟ افراد به دو دسته تقسیم شده بودن. ما در دو صف روبروی هم وایساده بودیم. افراد یه صف باید به افراد صف دیگه بازخورد میدادن و نظر خودشون رو میگفتن و افراد اون صف مقابل باید نظر اونا رو میشنیدن. حالا اتفاقی که افتاده بود این بود که افراد صف گیرنده بازخورد به سمت افرادی که بازخورد میدادن حرکت کردن و اونها که بازخورد میدادن با قیل و قال و جنجال افراد مقابل خودشون رو به دقت مورد بررسی قرار میدادن. افراد گیرنده بازخورد باید به دور خودشون میچرخیدن تا اونها که قرار بود بهشون بازخورد بدن بتونن کامل اینا رو وارسی کنن و حتی اینا رو از پشت هم ببینن. و در نهایت اونها چند تا چرخ میزدن در مقابل چشمان نفر مقابل که اون کامل بتونه ببینتشون و بازخورد اونها، یعنی اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه ای به نظرشون می اومد رو به صورت یک کلمه یا یک عبارت کوتاهی بگن. بعد صف به جلو می رفت تا یه جفت جدیدی برای دادن و گرفتن بازخورد ایجاد بشه و بعد از گرفتن بازخورد از 30 نفر حالا نقشها جا به جا می شد و کسانی که بازخوردها رو می شنیدن این بار خودشون بازخورد باید می دادن. این تمرین در نظر اول خیلی وحشتناک بود و همه ما وحشت زده بودیم، خجالت میکشیدیم و انگار که روبروی جوخه آتش ایستادیم. و در ابتدا اظهار نظرها خیلی گزنده بود. مثلا میگفتن که چقدر رانهای گنده یا سلولیت یا کوتاه‌تر از آنچه به نظر میرسی هستی. و بعد از مدتی متوجه شدم که هیچ کس چیزی به من نگفت که من قبلاً به خودم نگفته باشم. حتی من خیلی بیشتر از اینها خودم رو قضاوت کرده بودم. من با خودم یک فرد نامهربانه به تمام معنا بودم و نزدیک بود که خندم بگیره از این چیزی که اتفاق افتاده بود. من دو بار توی این تمرین شرکت کردم. دو تا اظهار نظر بود که به یادم مونده. یکی این که منو یه باربی پیر خطاب کرد که واقعا برام خنده‌دار بود، چون من عاشق عروسک‌های باربی بودم و اونا رو جمع می کردم و به نوعی این نظر رو تعریف تلقی کردم. و نظر دیگه که برام شاخص بود این بود که یکی به من گفت تو خشمگینی.